یک روز که برای دیدار برادرش به ورنون رفته بود، سرهنگ پونمرسی را روی پل دید و مردی را که در سن سلوپیس دیده بود، باز شناخت. متصدی دارایی کلیسا از او با برادرش سخن گفت و هر دو به بهانه‌ای از سرهنگ دیدار کردند. این ملاقات سبب ملاقات دیگر شد. سرهنگ که در آغاز بسیار گرفته بود، سرانجام باز شد و کشیش و متصدی دارایی کلیسا به دانستن سرگذشت او موفق شدند و دانستند که او چگونه برای سعادت آینده فرزندش فداکاری کرده است. این باعث شد که کشیش او را گرامی بدارد و به او مهر ورزد. سرهنگ نیز محبت کشیش را به دل گرفت. ماریوس سالهای دبیرستانش را به پایان برد و وارد دانشکده حقوق شد. او سلطنت طلب، متعصب و سرکش بود. در سال 1827 ماریوس به 17 سالگی رسیده بود. عصر یک روز چون به خانه برگشت، پدر بزرگش را دید که نامه‌ای در دست دارد. آقای ژین لورمان گفت: ماریوس، تو فردا به ورنون خواهی رفت. ماریوس گفت: برای چه؟ برای دیدن پدرت. ماریوس را لرزشی فرا گرفت. او به همه چیز فکر کرده بود جز اینکه روزی برسد که بتواند از پدرش دیدار کند. هیچ چیز برای او بیش از این ناپسندیده، شگفت‌آور و هم می‌توانیم بگوییم ناخوشایندتر نبود. ماریوس علاوه بر انگیزه‌های نفرت سیاسی، باورش شده بود که پدرش آن غدار بند، چنان که آقای ژیل نورمان در روزهای آرامش خود می‌گفت، دوستش نمی‌دارد. این مسلم بود، زیرا پدرش ترکش گفته بود و او را به دیگران واگذار کرده بود. چون خود را هیچ مورد محبت پدرش احساس نمی‌کرد، دوستش نداشت و با خود می‌گفت هیچ چیز ساده‌تر از این نیست. او آنقدر حیران شد که سؤالی از آقای ژیل نورمان نکرد. پدر بزرگش گفت: همچون که پیداست، بیمار است. تو را خواسته است. فردا صبح حرکت کن. گمان می‌کنم کالسکه‌ای هست که ساعت 6 حرکت می‌کند و عصر می‌رسد. با همان برو. پدرت می‌گوید که فوری است. روز بعد، هنگام غروب، ماریوس به ورنون رسید. شمع‌ها کم کم روشن می‌شدند. از اولین رهگذر سر راه پرسید: خانه آقای پونمرسی کجاست؟ خانه را نشانش دادند. زنگ زد. زنی که چراغ کوچکی به دست داشت، در به رویش باز کرد. ماریوس گفت: خانه آقای پونمرسی همین است؟ زن با حرکت سر اشاره مثبتی کرد. ماریوس گفت: می توانم با ایشان حرف بزنم؟ زن اشاره منفی کرد. ماریوس گفت: آخر من پسرش هستم، او منتظر من است. زن گفت: دیگر منتظر شما نیست. آنگاه ماریوس دید که زن می گرید. با انگشت در یک اتاق گود افتاده را به ماریوس نشان داد. ماریوس وارد شد. سرهنگ طی 3 روز مبتلا به تب مغزی بود. در آغاز بیماری، چون احساس شومی به دلش آمده بود، نامه‌ای با آقای ژیل نورمان نوشته بود و پسرش را طلبیده بود. بیماریش شدت یافته بود. عصر همان روزی که ماریوس به ورنون رسید، سرهنگ دچار حمله شدید مرض همراه با هذیان شد و با وجود جلوگیری خدمتکارش از بستر برخاسته و فریاد زنان گفت: پسرم نمی آید، من به استقبالش می روم. آنگاه از اتاقش بیرون آمد و روی آجرهای کفشکن افتاد. در همان دم جان داد. به کشیش و پزشک اطلاع داده بودند. پزشک بسیار دیر رسیده بود. کشیش بسیار دیرتر رسیده بود و پسرش نیز بسیار دیر رسید. ماریوس این مرد را که اولین و آخرین بار می دید، به این سیمای احترام انگیز و مردانه، به این چشمای باز که نگاه نمی کردند، به این موهای سپید دقت کرد. به این مرد فوق‌العاده با جای زخم در صورت که دلاوری را در چهرهش ترسیم می کرد و خداوند نیکی را در آن منقوش کرده بود، با دقت نگریست. اندیشید که این مرد پدرش بوده و مرده است و خونسرد بر جای ماند. هم در این حال حالتی چون پشیمانی احساس می کرد و خود را تحقیر می کرد که چنین رفتاری دارد. اما آیا این تقصیر او بود؟ پدرش را دوست نمی داشت. چه باید کرد؟ سرهنگ چیزی از خود بر جای نگذاشته بود. فروش اساسیه منزل به زحمت برای تدفین او کفایت کرد. خدمتکار کاغذ پاره کهنه یافت و آن را به ماریوس داد. در این کاغذ سرهنگ با دست خود نوشته بود: پرانتز، برای پسرم. در میدان نبرد واترلو امپراتور به من لقب بارونی داد. چون پس از جنگ خاندان بوربون این لقب را که با خون خود به دست آورده بودم مردود دانستند، پسرم این لقب را خواهد یافت و به کار خواهد بود. مسلم است که لیاقتش را دارد. پشت صفحه سرهنگ افزوده بود: در همین نبرد واترلو یک گروبان زندگی مرا نجات داد. این مرد تناردیه نامیده می شود. گمان می کنم که در ایام اخیر مهمانخانه کوچکی در حومه پاریس در شل یا مونفرنی دارد. اگر پسرم او را، یعنی تناردیه را، ملاقات کند تا می تواند به او خوبی بکند. پرانتز بسته. ماریوس نه به خاطر احترام به پدرش، بلکه به دلیل احترام به همه مردگان که همیشه در قلب انسان اثر مقاومت ناپذیر دارد، کاغذ را گرفت و حفظش کرد. 2. ماریوس عادت مذهبی کودکیش را حفظ کرده بود. یک روز یک شنبه که برای گزاردن آیین عشای ربانی به کلیسای سن لوپیس رفته بود، پشت ستونی نشست و به زانو در آمد. پیرمردی پیش آمد و به ماریوس گفت: آقا، اینجا جای من است. ماریوس با شتاب خود را کنار کشید و پیرمرد روی صندلیش نشست. چون آیین پایان یافت، ماریوس در چند قدمی متفکر بر جای مانده بود. پیرمرد دوباره به او نزدیک شد و گفت: آقا، از شما پوزش می‌خواهم که یک لحظه پیش مزاحم شما شدم و حالا هم دوباره مزاحمتان می‌شوم. اما شما لابد مرا آدم ناهنجار یافته‌اید. لازم است برای شما توضیح دهم. ماریوس گفت: نه آقا، توضیح لازم نیست. پیرمرد گفت: چرا؟ نمی‌خواهم که شما تصور بدی از من داشته باشید. ملاحظه می‌کنید من به این مکان علاقه‌مندم. این همون محل است که من مدت 10 سال هر 2 یا 3 ماه یک بار به طور منظم آمدن پدر بیچاره و دلاوری را دیدم که فرصت و راه دیگری برای دیدن پسرش نداشت، زیرا به جهت توافق‌های خانوادگی مانع دیدار او از پسرش می شدند. او در ساعتی که می دانست پسرش را برای آیین عشای ربانی می آورند می آمد، بچه‌اش را نگاه می کرد و می گریست. این مرد بیچاره بچه‌اش را می پرستید. من این را دیدم. این محل برای من مثل مکان مقدسی شده است و عادت کردم بیایم و اینجا آیین عشای ربانی را بگذارم. تا حدی هم آن آقای تیره‌بخت را شناختم. او پدرزن و خواهرزن ثروتمندی داشت. بیشتر از این نمی دانم و شاید اقوام دیگری داشت که تهدیدش می کردن که اگر پسرش را ببیند آنچه از ارث می ماند به او نخواهند داد. او به امید اینکه پسرش روزی ثروتمند و خوشبخت شود خود را فدا کرده بود. بچه‌اش را به خاطر عقاید سیاسی از او جدا می کردن. این مرد یک سرهنگ بناپارت بود. گمان می کنم که مرده است. در ورنون که برادر من کشیش آنجاست می نشست و اسمش چیزی بود شبیه پونماری یا مونپرسی. راستی، اثر یک زخم شمشیر بر چهره داشت. ماریوس در حالی که رنگ می باخت گفت: پونمرسی. درست است، پونمرسی. می شناختیدش؟ ماریوس گفت: آقا، او پدر من بود. متصدی پیر دارایی کلیسا دست در دستهای ماریوس نهاد، فریاد کشید: آه، شما آن بچه اید؟ آری، درست است. بچه آن روز در حال حاضر باید مردی باشد. خب، بیچاره بچه، شما می توانید بگویید پدری داشتید که بسیار دوستتان می داشته است. ماریوس بازویش را به پیرمرد داد و او را تا خانه‌اش همراهی کرد. روز بعد ماریوس با آقای ژیل نورمان گفت: ما با بعضی از دوستان یک قرار شکاری گذاشته‌ایم. آیا ممکن است به من اجازه 3 روز غیبت بدهید؟ پدر بزرگ پاسخ داد، 4 روز، برو خوش باش. ماریوس 3 روز غایب بود، آنگاه به پاریس بازگشت، مستقیماً به کتابخانه دانشکده حقوق رفت و دوره روزنامه مونیتور را خواست. مونیتور را خواند، تمام تاریخ جمهوری و امپراتوری، تمام خاطرات، همه روزنامه ها، اوراق رسمی و اعلامیه ها را مطالعه کرد، همه را می بلعید. نتیجه مطالعاتش این شد که پدرش را تحسین کرد و از بازگرداندن حیثیت پدرش طبعاً به اعاده حیثیت ناپلئون رسید. زمانی که کاملاً انقلابی و عمیقاً دموکرات و تقریباً جمهوری خواه شد. پیش یک چاپچی رفت و 100 عدد کارت با نام بارون ماریوس پون مرسی سفارش داد. روزی ماریوس به مونفرمی رفته بود تا دستوری را که پدرش به او واگذار کرده بود اطاعت کند و به جستجوی گروهبان سابق واترلو تناردیه که اینک مسافرخانه دار بود پرداخته بود. تناردیه ورشکست شده و مسافرخانه بسته شده بود و کسی نمی دانست که چه شده است. برای این جستجوها ماریوس 4 روز بیرون از خانه بود. پدر بزرگ گفت یقیناً ماریوس خودش را اذیت می کند. گویا دیده بودند که ماریوس روی سینه و زیر پیراهنش چیزی دارد که با یک نوار سیاه به گردنش آویخته است و روزی آن را در اتاقش جا گذاشت و آقای ژیل نورمان پیدایش کرد. این به راستی یک جعبه ساغری سیاه و بسیار شبیه به یک جای مدال آویخته به نوار بود. پیرمرد این جعبه را به دست گرفت و به دخترش نشان داد و با هم بازش کردند. در آن جعبه چیزی جز یک کاغذ که به دقت تا شده بود نیافتند. خاله ماریوس گفت آه بخوانیم و خاله ماریوس اینکش را گذاشت. کاغذ را باز کردند و این را خواندند. پرانتز برای پسرم در میدان نبرد واترلو امپراتور به من لقب بارونی داد، چون پس از بازگشت خاندان بوربون این لقب را که با خون خود به دست آورده بودم مردود دانستند، پسرم این عنوان را خواهد گرفت و به کار خواهد بود. مسلم است که لیاقتش را دارد. پرانتز بسته. آنچه پدر و دختر از خواندن کاغذ احساس کردند به بیان نمی توان آورد. آنها کلمه‌ای به هم دیگر نگفتند. خاله ژیل نورمان کاغذ را بررسی و همه طرف آن را زیر رو کرد. آنگاه درون جعبه گذاشت. در همین لحظه یک بسته کوچک 4 گوش دراز پیچیده شده در کاغذ آبی از یک جیب ردنگوت افتاد. دوشیزه ژیل نورمان آن را از زمین برداشت و کاغذ آبی رنگش را باز کرد. این 100 کارت به نام ماریوس بود. یکی از آن کارت‌ها را به آقای ژیل نورمان داد و او این اسم را روی کارت خواند: بارون ماریوس پون مرسی. چند لحظه بعد ماریوس پیدایش شد. پیش از آن که حتی از آستانه سالن عبور کند، پدر بزرگش را دید که یکی از کارتهایش را در دست دارد و به آن نگاه می کند. همین که او را دید، با لحن اربابی، تحکم‌آمیز و زهرخند که برای طرف خرد کننده بود فریاد زد، عجب، 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 حالا دیگر تو بارون هستی؟ تبریک می گویم، معنی این چیست؟ ماریوس کمی سرخ شد و پاسخ داد، معنیش این است که من پسر پدرم هستم. آقای ژیل نورمان خندیدنش را قطع کرد و با خشونت گفت، پدرت منم. ماریوس با چشمان فرو افکنده و حالتی جدی گفت، پدر من مردی فروتن و دلاور بود که با افتخار به جمهوری و فرانسه خدمت کرد، که در بزرگترین تاریخی که انسانها همیشه داشتند بزرگ بود، که 1/4 قرن را در اردو به سر بود، که روزها زیر گلوله توپ و شبها در برف و در گلولای زیر باران بود، که 2 پرچم از دشمن گرفت، که 20 زخم بر بدنش وارد شد، که در فراموشی و تنهایی مرد و هرگز خطایی جز این نداشت که 2 اغناشناس را بسیار دوست می داشت، وطنش را و مرا. این گفته های ماریوس شدیدتر از آن بود که آقای ژیل نورمان تا به شنیدنش را داشته باشد. با شنیدن کلمه جمهوری از جا برخاست، یا بهتر بگوییم تمام قد بر پا ایستاد. هر یک از گفته‌هایی که ماریوس بر زبان می‌آورد روی چهره سلطنت طلب پیر تأثیر دمیدن‌های یک دم آهنگری بر پاره آتش سوزان را داشت. رنگش کدر می‌شد و به سرخی و سرخیش به ارغوانی و رنگ ارغوانی به اشتعال معدل شده بود. پس از چند لحظه پیرمرد که سرخ رنگ بود ناگهان سفیدتر از موهایش شد. سپس دو دفعه به آرامی و سکوت از بخاری دیواری به سوی پنجره و از پنجره به طرف بخاری دیواری رفت، با پیمودن همه درازی تالار و به صدا درآوردن تختبندی کف اتاق مثل یک تندیس سنگی که راه برود، در دفعه دوم به طرف دخترش که بر اثر این برخورد با حیرت یک میشه پیر در این ماجرا حضور داشت خم شد و لبخند زنان با آرامشی کمابیش گفت: یک باران مثل آقا و یک ارباب مثل من نمیتوانند در یک خانه بمانند. و ناگهان قد راست کرده، رنگ پریده، لرزان، هراس‌انگیز دست به سوی ماریوس دراز کرد و فریاد زد: برو گم شو. ماریوس خانه را ترک گفت. روز بعد آقای ژیل نورمان به دخترش گفت: هر 6 ماه یک بار 60 پیستول برای این خوناشام خواهید فرستاد و هرگز از او با من حرف نخواهید زد. پیستول سکه ایست برابر با 10 لیور فرانسه. پرانتز: ماریوس تحصیلاتش را در دانشکده حقوق ادامه می دهد، اما برای زندگی کردن مجبور است بهترین لباسها و ساعتش را بفروشد. پرانتز بسته. زندگی برای ماریوس سخت و سخت تر گشت. زندگی ترساوری که مشتمل بود بر روزهای بدون نان، شبهای بیخواب، شامگاهان بدون شمع، بخاری بیاتش، هفته‌های بدون کار، آینده بی امید، لباس سوراخ شده در آرنج، کلاه کهنه‌ای که دختران جوان را به خنده می‌آورد، در خانه که شب بسته‌اش می‌دید زیرا نتوانسته بود کرایه‌اش را بپردازد، ناکامی‌ها، تلخ‌کامی‌ها و درماندگی. ماریوس یاد گرفت که چگونه می‌توان همه اینها را بلعید و چگونه اینها گاهی تنها چیزهایی هستند که او توانسته است ببلعد. در این فصل زندگی است که انسان در آن نیاز به غرور دارد، زیرا نیازمند عشق است. او خود را مایه ریشخند دید، زیرا لباس پاره به تن داشت. خود را حقیر دید، زیرا فقیر بود. این آزمون قابل تحسین و ترسناکی است که ناتوانایان از آن رسوا بیرون می آیند و توانایان سرفراز. بوته ایست که سرنوشت هر بار که بخواهد یک جنایتکار یا یک نیمه خدا داشته باشد، مردی را در آن می افکند. زیرا که بسیاری از کارهای بزرگ در مبارزات کوچک رخ می دهند. شجاعتهای خودسرانه و نادانستهی هستند که در ظلمات قدم به قدم در برابر چیرگی شوم نیازها و امور شرماور به دفاع از خود برمی خیزند. اینها پیروزیهای والا و اسرارآمیزی هستند، که هیچ چشمی نمی بیندشان، هیچ شهرتی دین آنها را ادا نمی کند و هیچ آهنگ نظامی به آنها سلام نمی گوید. زندگی، شوربختی، انزوا، رهاشدگی، تهیدستی، میدانهای نبردی هستند که قهرمانان خود را دارند. قهرمانانی گمنام که گاهی از قهرمان به نام بزرگترند. بعضی طبائع استوار و نادر به همین ترتیب آفریده شدند. تیره بختی که تقریبا همیشه نامادری است، گاه مادر می شود. محرومیت توانایی جان و روان را می زاید. تهیدستی دایه غرور است. شوربختی شیر پاکی برای بزرگواری هاست. چندین دفعه خاله ژیل نورمان کوشید و 60 پیستول با پست برای ماریوس فرستاد. ماریوس هر دفعه پول را پس فرستاد و نوشت که به چیزی احتیاج ندارد. در آن زمان که انقلابی روحانی در ماریوس به وجود آمد و از آن سخن گفتیم، هنوز ماریوس در عزای پدرش بود. از آن وقت دیگر لباس سیاه را از تنش در نیاورده بود. سرانجام لباس عزایش را ترک گفت. روزی فرا رسید که دیگر لباس نداشت. شلوارش هنوز پوشیدنی بود. چه باید کرد؟ دوستش کورفراک که ماریوس به سهم خود خدمات خوبی در چند مورد به وی کرده بود، لباس کهنه‌ای به او داد. ماریوس 30 سو به یک دربان داد تا آن لباس را پشت رو کرد و این لباسی تازه شد. اما این لباس سبز رنگ بود. از این جهت ماریوس دیگر از خانه بیرون نرفت مگر پس از پایان روز. همین موجب می شد که لباسش تیره دیده شود، چون می خواست همیشه در لباس عزا باشد. لباسی همرنگ شب می پوشید. در خلال همه این کارها ماریوس پروانه وکالت دعاوی گرفت. در نامه‌ای سرد ولی پر از فرمانبرداری و احترام موضوع را به اطلاع پدر بزرگش رسانید. آقای ژیل نورمان نامه را با لرزشی گرفت و خواند و سپس آن را 4 پاره کرد و در سبد انداخت. 3. این شیوه بینوایی است مثل همه چیز دیگر، فرا می رسد و امکان پذیر می شود. با گرفتن شکلی به پایان می رسد و ساخته می شود. شخص می روید، یعنی با یک نوع بینوایی، اما کافی برای زیستن، گسترش می یابد. این است زندگی ماریوس پون مرسی که بدین گونه سر صورت یافته بود. ماریوس از تنگنای کامل در آمده بود. تنگه در برابر او اندکی فراخ می شد. با نیروی کار دشوار و جرأت و پشتکار و اراده، موفق شده بود از کارش در سال تقریباً 700 فرانک به دست آورد. آگهی ها برای تبلیغ آماده می کرد، روزنامه ها را ترجمه می کرد، برای کتاب هایی که چاپ می شد، حاشیه می نوشت، زندگی نامه های بزرگان را از کتاب ها جمع آوری می کرد و غیره. درآمد خالص با در نظر گرفتن سالهای خوب سالهای بد 700 فرانک. با آن زندگی می کرد. چگونه؟ بد نبود. به شما می گوییم ماریوس در خانه خرابه گربو با اجاره بهای سالانه 30 فرانک اتاقکی بدون بخاری گرفته بود که از لحاظ اساسیه بجز آنچه ضروری است نداشت. این اساسیه متعلق به خودش بود. ماهی 3 فرانک به پیرزن مستأجر اصلی خانه می داد. برای اینکه بیاید اتاقش را جاروب کند و هر روز صبح کمی آب گرم و یک تخم مرغ تازه و به اندازه 1 سو نان برایش بیاورد. با این نان و تخم مرغ صبحانه می خورد. بهای صبحانه‌اش بر حسب گرانی و ارزانی تخم مرغ از 2 تا 4 سو تغییر می کرد. ساعت 6 به کوچه سنجاک می رفت و در رستوران روسو شام می خورد. او یک خوراک گوشت به بهای 6 سو، یک نیم خوراک سبزی به قیمت 3 سو و یک دسر به بهای 3 سو می خورد. 3 سو هم برای نان به قدر دلخواه. 1 سو به پیش خدمت می داد و مادام روسو به او لبخندی می بخشید. آنگاه می رفت. با 16 سو یک لبخند گرفته بود و 1 شام. بدین ترتیب غذای روزش 4 سو و غذای شبش 16 سو می شد. پس برای خوراک هر روز 20 سو هزینه می کرد که این در سال 365 فرانک می شود. به این مبلغ 30 فرانک برای اجاره اتاق و 36 فرانک دستمزد پیرزن و بعضی هزینه های خوردریز را بیفزایید. ماریوس سالی 450 فرانک غذا می خورد. خانه و خدمتکار داشت. هزینه لباسش در سال 100 فرانک، لباس زیرش 50 فرانک و شستشویش 50 فرانک می شد. همه اینها 650 فرانک تجاوز نمی کرد. برای او 50 فرانک باقی می ماند. پس متمول بود. برای آنکه زندگی ماریوس به وضع پر رونقی برسد، سالها وقت لازم داشت. سالهای سخت، دشوار، عبور از بعضی آنها و با کوشش بالا رفتن از بعضی دیگر. ماریوس 1 روز هم درمانده نشده بود. همه چیز را در هنگام فقر کامل تحمل کرده بود. او همه کار جز وام گرفتن کرده بود. درباره خود شهادت می داد که هرگز یک سو هم به کسی بدهکار نبوده است. به نظر او وام گرفتن آغاز بردگی بود و با خود می گفت حتی یک طلبکار زیان آورتر از یک صاحب برده است. زیرا صاحب برده جز مالک جسم شما نیست. طلبکار مالک شرف شماست و ممکن است به آن لطمه بزند. ترجیح می داد برای اینکه وام نگیرد غذا نخورد. چه بسیار روزها که روزه بود، خود را هیچ به خطر نمی انداخت تا نخواهد که عقب نشینی کند. بر سیمایش یک نوع سرخی موقرانه داشت. کمرویش به حد خشونت می رسید. در تمام بلاها خود را پر جرأت احساس می کرد و گاه گاهی به نظرش می آمد که با نیروی پنهانی که در خود دارد رهبری می شود. جان به تن یاری می رساند و هرگاه بلندش می کرد این تنها پرنده ایست که نگهبان قفس خیش است. در قلب ماریوس کنار اسم پدرش نام دیگری، نام تناردیه منقوش بود. هرگز یاد این مرد را از خاطره پدرش جدا نمی کرد و هر دو را با هم گرامی می داشت. این برای او یک پرستش دو درجه‌ای بود. محراب بزرگ برای پدرش و محراب کوچک برای تناردیه. آنچه رقت حق‌شناسی‌اش را دوچندان می‌کرد، فکر سیه‌روزی تناردیه بود که می‌دانست در آن افتاده و غوطه‌ور شده است. ماریوس در مونفرمی خرابی کار و ورشکستگی مسافرخانه‌دار بدبخت را دانسته بود. از آن پس کوشش‌های بی‌مانندی به خرج داده بود تا ردش را به دست آورد و برای رسیدن به او در تیرگی‌های ورطه بدبختی که تناردیه در آن ناپدید شده بود بکوشد. در این هنگام ماریوس 20 سال داشت. 3 سال بود که پدر بزرگش را ترک گفته بود. هر دو طرف در همان حد سابق مانده بودند بدون اینکه اقدامی برای نزدیک شدن و یا جستجویی برای ملاقات کرده باشند. از طرف دیگر ملاقات برای چه خوب بود؟ برای اینکه با هم مخالفت کنند؟ این را بگوییم که ماریوس درباره قلب پدر بزرگش اشتباه کرده بود. او تصور کرده بود که آقای ژیل نورمان هرگز به وی علاقمند نبوده است و این پیرمرد تند و خشن و خندان که پیاپی دشنام می‌دهد، فریاد می‌زند، هیاهو راه می‌اندازد و عصایش را بلند می‌کند، در حد نهایت محبتش به او فقط علاقه جلف و خشن مانند پیرمردان مقلد کمدی بوده است. ماریوس اشتباه می‌کرد. پدرانی هستند که فرزندانشان را دوست ندارند، اما هیچ پدر بزرگی نیست که نوه‌اش را نپرستد. در حقیقت امر این را گفتیم که آقای ژیل نورمان با شیفتگی زیاد ماریوس را دوست داشت. این دوست داشتن شدید او با شیوه خودش با رفتارهای تند و حتی با سیلی زدن همراه بود. اما همین که این بچه از نظرش ناپدید شد، خلأ تاریکی در قلبش احساس کرد. خواست که دیگر از ماریوس با او سخن نگویند. با تأسف خوردن‌های پنهانی بر اینکه دستورش را این همه خوب اطاعت می کردند، پشیمان بود. نزدیک به اواسط همین سال، یعنی 1831، پیرزنی که خدمات ماریوس را انجام می داد، برای شکایت کرد که اسباب خانه همسایگان تیره‌بخت ژوندت را به کوچه خواهند ریخت. ماریوس که تقریباً تمام روزها را در خارج از خانه می گذرانید، به زحمت می دانست که همسایگانی هم دارد. ماریوس پرسید، برای چه بیرونشان می‌کنند؟ برای اینکه اجاره بهای اتاقشان را نمی‌پردازند. 2 قسط هم بدهکارند. چقدر می‌شود؟ پیرزن گفت 20 فرانک. ماریوس در کشوی میز 30 فرانک پسنداز کرده بود. ماریوس به پیرزن گفت بگیرید. این 25 فرانک است. قرض این بیچارگان را بپردازید. 5 فرانک بقیه را به خودشان بدهید و نگویید که من دادم. 4. ماریوس در این زمان جوانی زیبا با قدی متوسط بود، با موهای پرپشت و سیاه، یک پیشانی بلند حاکی از هوش سرشار، پره‌های بینی باز و پرهیجان، حالتی صادقانه و آرام و بر همه سیمایش حالتی با نخوت و اندیشناک و معصوم بود. نیمرخ او که همه خطوط آن مدور و هم در آن حال محکم بود، آن لطف و صفای قیافه آلمانی را که از آلساس و لورن در ترکیب صورت فرانسه نفوذ کرده بود و آن فقدان کامل زوایا در نیمرخ داشت که سیکامبرها را بین رومیان ممتاز می‌کرد و نژاد لئونین را از نژاد آکیلین مشخص می‌سازد. در همین فصل زندگی است که در آن روح اندیشمندان تقریباً به نسبت مساوی از ژرفی و سادگی ترکیب می‌شود. ماریوس اگر در موقعیت دشواری گیر می‌افتاد، تمام آنچه را که لازم بود تا احمقانه عمل کند دارا بود.